سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم اوت یا آگست 2016 و 16 مرداد ماه 1395. امروز ابتدا یه گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد امروز باز چون الان انتخابات امریکا در واقع تنورش گرمه، بعد از این موقعیت استفاده بکنیم و هم راجع به پروسه در واقع انتخابات در امریکا و اون چیزی که دموکراسی امریکا هستش و بعد اوضاع اجتماعی و اقتصادی امریکا از درون این بسیاری چیزا آشکار میشه و در نتیجه باید ما برای شناخت امریکا که در واقع برای سرنوشت بشریت نقش تعیین کننده داره باید شناخته بشه. تمام ملت ها، بشریت و از جمله هموطنان ما امریکا رو باید خوب بشناسن. فوق العاده مهمه، برای اینکه نیروهای سیاسی هستن که راجع به امریکا خاک تو چشم ملت ما می پاشن و باید یه پادزهری در برابر زهر و سم اینا باشه. به هر حال بنابراین، ولی اوضاع منطقه یک سلسله اتفاقات هم در منطقه داره میفته که بی ارتباط با امریکا نیست. تمام به اصلاح هر اتفاقی که میفته فرضاً در ترکیه که امروز راجبش صحبت خواهم کرد تا حدی و دنبال خواهم کرد، در سوریه یک سلسله اتفاقات مهم هست که باید راجبشون صحبت بشه و بالاخره دنباله بحثی رو که در واقع راجب اقتصاد سیاسی من باز کردم. بنابراین ابتدا گزارش مالی از موردیل در استرالیا 10 دلار، از فینیکس اریزونا 100 دلار، از روتنبورگ در آلمان 100 دلار، از کاونتری در وست میدلند در انگلیس 20 دلار، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا 30 دلار، از میپل ریج در بریتیش کولومبیا در کانادا اینا 50 دلار، هامون از تهران 200 دلار فرستادن، از کالگری کانادا البرتا 200 دلار کانادا، از نوبری پارک در کالیفرنیا 40 دلار، از چوی چیس در مریلند 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج نیوجرسی 100 دلار، از سیدنی شهر سیدنی در استرالیا 100 دلار، از شوگرلند در تکساس 100 دلار، انجمن گلبانگ عزیزان انجمن گلبانگ در مجموع 200 دلار کمک کردن، از ویکتوریا اسپلناد در سوئد 100 دلار، از سانتا کلاریتا در کالیفرنیا 50 دلار، از ادمنتون در آلبرتا 50 دلار، از سانتا کلارا فرق میکنه با سانتا کلاریتا بازم در کالیفرنیا 50 دلار، از اصفهان عزیزان 150 اورو فرستادن به یاد دکتر مصدق، به یاد بیژن جزنی، از سان فرانسیسکو در کالیفرنیا 50 دلار به یاد بیژن جزنی و یارانش، از ایتالیا عزیزان 300 اورو فرستادن، دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، و از پادرنبورن در آلمان 10 اورو. امید من اینه که برنامه های این کلاس اقتصاد سیاسی رو لااقل صداش رو به نوعی در هم در فرشبت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی بذارید، هم در دانشجو تیوی و هم در سایت خودم mmohit.org. امیدوارم که و بعد شاید عزیزان بتونن کاری اشرا بتونیم اینو تبدیلش بکنیم مثل هر شبت که همه جای بتونن از طریق اینترنت ازش استفاده بکنن. امید ما اینه. به هر حال به نظر من، البته بعضی از عزیزان گفتن که چون این کلاس هستش بنابراین بحثای آخر برنامه راجع به اقتصاد سیاسی لزومی نداره، در حالی که تعداد بیشتری از عزیزان اتفاقا استقبال کردن، برای اینکه درست کلاس ها خیلی خودمونی خواهد بود و در واقع یک طرفه نخواهد بود صحبت. در درجه اول کلاس به صورت پرسش و پاسخ خواهد بود، یعنی عزیزان سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد، یعنی شیوه مثل کلاس معمولی نخواهد بود که هر شبت که یه نفر بیاد پای سیاه تخته و چیش بکنه. خیلی باید به اصطلاح دو جانبه باشه و عزیزان سوال مطرح بکنن. بنابراین فرق میکنه، چون من توی برنامه نمیتونم تلفن رو باز بکنم که چیز بشه. اگه تلفن رو باز بکنم برنامه به کلی به هم میخوره چون امتحان شده. ولی به هر حال امیدواریم که این چیزها صورت بگیره. بنابراین برمیگردم به اوضاع در واقع منطقه. اخبار ایران که جالب نیست و اینا با قتل عام‌هایی که میکنن، با اعدام‌هایی که میکنن، در واقع خدمت به امپریالیسم چارج ضد امپریالیستی میدن، در خدمت وطن فروشای مثل مصطفی هجری خواهد بود، در خدمت عربستان خواهد بود و اسرائیل که الان مصطفی هجری ها میخوان هم از عربستان هم از اسرائیل کمک بگیرن. اعدام این هموطنان اهل سنت خدمت به ایناست و نه امنیت کشور. اتفاقا امنیت کشور رو این بیشتر ضایع میکنه، بیشتر از بین میبره. تجربه تاریخ نشون میده تا زمانی که چنین سرکوب ها، اعدام ها، دستگیری ها، فشار ها وجود داشته باشه نمیتونه اینا امنیت به وجود بیاره، نمیتونه آسایش، نمیتونه تنعم. فقط در واقع در خدمت دشمنان تاریخی کشورمون، یعنی امپریالیست و دشمنان منطقه، در درجه اول همینطور که گفتم عربستان و اسرائیل، اینا در خدمت اوناست. بنابراین اخبار در ایران جالب نیست از این جهت. واقعا ملت ما باید بدونن که این چیزا و این کارها نه تنها امنیت کشور رو تأمین نمی کنه، دزدی ها، فساد، چیزهای حقوقی را از جان نگاه بکنه و واقعا کاملا نشون میده که فقط این دزدهای غارتگر سلفی های آدمخوار نیستن، این دولت روحانیه، این اصلاح طلبان، آقای صفدر حسینی که یکی از سران اصلاح طلبات چقدر حقوق می گرفت، خود همین جهانگیری و یا نووقت چقدر حقوق می گرفت. ببینید چه غارتی اینا می کنن. حالا اصلاح طلبا و دولت روحانی کوشش می کنن که آره اینا فقط 3 میلیارد حقوق می گرفتن، 300 میلیارد چرا شما نمی گی، 3000 میلیارد چرا نمی گی، یعنی توجیه می کنن. فساد فساده، دزدی دزدیه. در حال اما در ترکیه اتفاقاتی که افتاده کم کم داره روشن میشه که داستان این کودتای شکست خورده چی بوده. عزیزان میدونن که نظرات متفاوت و متعددی وجود داره. در بین تمام این مقالات و مطالبی رو که من دیدم، در واقع یکی پاتریک کوبرن مقالاتش به نظر من جالب و معقول تر از بسیاری دیگه از مقالات به نظرم اومده. یکی دیگه هم روزنامه انگلیسی زبان دیلی ستار مال لبنان در بیروت چاپ میشه، اونم یک سلسله مقاله جالب داره. فرصت نیست من همه اینا رو باز بکنم، منتها میخواستم یکی از آخرین مقالات پاتریک کوبرن رو، بخشایش رو، فرصت نیست، مقاله مهم مینوشته که هم در سایت اونز UNZ و بعدش هم در عرصات که کانتر پنچ هم اومد، ولی در اساس توی اونجا مثلا سایت اونز اومده بوده که این مال چهارم اوتی، یعنی دو روز پیش. فقط بخشایش رو، رؤوس مطالب رو میگه که 5 سال پیش ترکیه به نظر می رسید با ثبات‌ترین و موفق‌ترین کشور خاورمیانه است و کشوری که همسادگانش قرار بود از آن یاد بگیرن. واقعا همینطوره. و ببینید موقعی که چهره ارتجاعی یا حکومت آشکار میشه چطور تیشه به ریشه خودش میزنه. عزیزان به یاد بیارن همین آقای اردوغان موقعی که در کنفرانس داووس در برابر شیمون پرز ایستاد و کنفرانس رو ترک کرد، تبدیل به چه قهرمانی شد. خود من اصلا تعجب کردم که اینطور در برابر رئیس جمهور اسرائیل ایستاده و توهین بهش کرد و پاشد رفت. بعدش ماوی مرمرد اون کشتی معروف رو برای کمک به مردم غزه فرستاد که اسرائیل بهش حمله کردند، 9-10 نفر از ترک ها کشته شدن در اثر این جنایت اسرائیل و در واقع ترکیه رابطهش رو قطع کرد با اسرائیل. چه اعتباری پیدا کرده بود. و بعدش هم اقتصاد عرشبت که ترکیه که البته در دروازهای کشور رو به روی سرمایه‌های خارجی باز کرده بود که البته یه حباب عظیم به وجود آورد، ولی به هر حال یه رونق ظاهری پیدا کرده بود. چه اعتباری سوریه ترکیه پیدا کرد از زمانی که حرف اربابش گوش کرد و علیه همسایگان خودش از جمله سوریه قد علم کرد به وجود آوردن و کمک کردن به داعش و ده ها گروه تروریستی دیگه کمک کرد، گذاشت مرکز CIA در مرز سوریه برقرار بشه و اونجا ده ها و صدها هزار تروریست در اونجا در حقیقت که تربیت شده توسط بلک واتر، داینکور و سایر پیمانکاران پنتاگون که تربیت شدن در قطر، در اردن، در خود امریکا، در عربستان، اینا بیان و اونجا وارد سوریه بشن برای برانداختن دولت سوریه. از اون زمانه که واقعا زوال این حکومت، خود اردوغان و در واقع ترکیه واقعا آغاز میشه. بنابراین اینا موقعی که به اصطلاح چهره ارتجاعیشون آشکار میشه، همینطور که در ایران تیشه به ریشه خودشون میشن، کمک به دشمنان کشور خودشون میکنن. به هر حال ما میدونیم که از اون موقع واقعا نه تنها با سوریه در افتاد، بلکه پیمانی رو که در واقع با اوجالان بسته بود در زندان، اون رو به هم زد و علیه کردها دست به جنایت و جنگ زد و کشتار کردها. و بعدش هم ما میدونیم که به تدریج در واقع فساد و تباهی هم دولتش و هم خودش آشکار شد. سرکوبی که از 2013 از مردم در پارک قزی به اصطلاح چشکر انجام داد، همه اینها در حقیقت ضربات پی در پی بود که به دولت اردوغان و در واقع به حزب عدالت و توسعه وارد شد و کم کم رو به افول گذاشت. اتفاق دیگری که افتاد مشخص شد که در واقع در اصلا این حزب که در واقع مال اخوان المسلمینه، شعبه از اخوان المسلمینه، به اصلا حزب توسعه و عدالت، در واقع دو شقه شد. در واقع آقای فتح الله گولن یکی از شایرداش همین آقای اردوغان و عرشبت که نخست وزیر قبلیش بوده که بعدا مثلا کنارش گذاشت، ولی موقعی که فساد و تباهی دولت اردوغان و خانوادش مشخص شد و آشکار شد و در واقع تمام این اشتباهات و خطایات و خطرات و جنایات رو انجام داد، این اختلاف در حقیقت روم اومد و از اون موقع به بعد که یک سلسله اتفاقات میفته که بالاخره منجر به ما میدونیم کودتای 15 جولای میشه. حالا من ادامه میدم. اکنون مشخص شده که کودتا فقط کار گروه کوچکی نبوده است. در واقع الان آدم مشخص میشه که کودتا چیا عجله کردن. اگر به جای ساعت 10 شب این کودتا را آغاز کردن، ساعت 2-3 بعد نصف شب این کار را میکردن، امکان پیروزیش وجود داشت. در اینکه این فقط یه گروه کوچیک نبودن، با دستگیری های عظیمی که الان داره میشه نشون داده میشه و با تمام شواهد و مدارکی که داره بیرون میاد، بلکه توطئه بزرگی بوده که سالها در حال تکمیل بوده و هدفش به دست گرفتن کل قدرت حکومتی بوده است. این چیزی که پاتریک کوبرن میگه. پاتریک کوبرن تخصصش در مسائل خاورمیانه است. عزیزان میدونن که خبرنگار معروف و مسن در واقع سالمند به اصطلاح و کارکشته روزنامه ایندیپندنت در انگلیسه. بنابراین از همه به اصطلاح کاملا این مسئله رو هم دنبال کرده، به مسئله ترکیه، به مسئله سوریه، به مسئله منطقه کاملا وارده. در بحبوحه کودتا اینان رئیس ستاد ارتش و فرماندهان زمینی و نیروی هوایی را دستگیر کردن و این کار را به کمک همدستان خود در ادارات و ارتش توانستن انجام بدن. یه پیش‌زمینه کوچک به عزیزان عرض بکنم. فتح الله گولن در سال 1999 در واقع زیر لوای یکی از مأمورین عالی رتبه CIA گراهام فولر، اصلا از اوناست که در حقیقت رئیس پایگاه CIA در منطقه خاورمیانه بوده، گراهام فولر، که اخیراً مقاله مفصلی نوشت به دفاع از عرشبت که فتح الله گولن. فتح الله گولن رو اون در حقیقت واسطه میشه که 1999 بره و در واقع یه ملک عظیم در ایالت پنسیلوانیا و آقا میدن و در اونجا ایشون مقیم میشه. اینه که به چه دلیل در اون زمان از ترکیه به امریکا رفته کاملا مشخص نیست، ولی آشکاره که دولت امریکا پشتشه، CIA پشتشه و یه امپراتوری عظیم در 140 کشور این مدرسه و به اصطلاح بنگاه های خیریه ساخت. در 140 کشور، یعنی یه امپراتوری عظیمه. این مدارشی که فرزان CIA در افغانستان و پاکستان که از درونش طالبان بیرون اومده، اینا مدارش به اصطلاح اسلامی درست میکنن برای تربیت به اصطلاح بیشتر هم فقرا. البته این مدارشش به اصطلاح مدارش خصوصی هست که اینجا بهشون دن چارتر اسکول که از دست دولت به اصطلاح مدارس دولتی رو همین طور خصوصی میکنن در امریکا و چارتر اسکول، یعنی به اصطلاح مدارس خصوصی عرشبت که به وجود میارن. ایشون در 140 کشور و از جمله صدها و به قرار معلوم حتی هزاران واقعا مدرسه در خود امریکا داره، حالا غیر از ترکیه و امثالان. و بعدش اینا سالهای سال طرفدارانش در تمام ادارات ترکیه اینا نفوذ کردن. در ارتش، در ژاندارمری، در دستگاه قضایی ترکیه به ویژه و در تمام رگ و ریشه ها در دانشگاه ها و غیره و غیره. و اینا منتظر فرصت بودن، اینطور که معلومه. فرزن ببینید نفوذشون تا چه اندازه بوده. وزیر کشور میگوید او هیچ خبری از کودتا نداشته است. یعنی چه؟ یعنی اون زیر دستیاش بهش اطلاع ندادم. خود اردغان میگوید از طریق دامادش از راهبندان های خیابان ها مطلع شده است. یعنی رابطه اردغان و دولتش در حقیقت قطع شده بوده و کودتاچی ها فقط خودشون که اون سرانشون که به تنهایی نمیتونستن، بلکه اعضای پایین تمام ادارات و وزارت خونه و ارتش و ژاندارمری و پلیس تونستن این کار رو بکنن. اون مدت ها کوشش کرده با نخست وزیر تماس بگیرد و نتوانسته. به همین ترتیب نتوانسته با رئیس اداره اطلاعات، یعنی رئیس نوت حتی، برای اینکه مدتی بازداشتش کرده بودن کودتاچی ها. او 45 دقیقه قبل از، حالا چطور متوجه شده که 45 دقیقه قبل از سررسیدن گروه سربازانی که قصد کشتن، یا ما میدونیم که در حال تعطیلیش بوده، قصد که در کنار دریای مدیترانه بوده، چطور متوجه میشه که 45 دقیقه قبل از اینکه سربازا برسن از هتلش میاد بیرون، از هتل خود فرار میکنن. اکنون معلوم شده که بیشک طرفداران فتح الله گولن پشت این کودتا بودن، چرا که در این سالها در تمام دستگاه های دولتی نفوذ کرده بودن. و به همین دلیل هم هست که الان 15,000 نفر دستگیر شدن که 10,000 نفر از آنها ارتشی هم. هر سبت که 40% از ارتشی ها اخراج شدن، 45 روزنامه بسته شده، 18 کانال تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی بسته شدن و در واقع یک شفاف عظیم. در حقیقت پاتریک کوبرن میگه که این کشور که یک کشور قدرتمند بوده به دلیل این وقایع تبدیل به یک کشور ضعیف شده و ضربات سختی بهش خورده. و واقعا الان به قول پاتریک کوبرن، همینطور که گفتم مقاله‌ای که در دیلی استار مال لبنان بیرون اومده، آینده ترکیه بستگی به این پیدا میکنه که اردوغان چجوری عمل بکنه. برای اینکه این کودتا به شکستش در واقع اکثریت بزرگ مردم ترکیه از شکست این کودتا خوشحالن، در اینکه اوضاع فوق العاده وخیمتری میتونست بروشه. عزیزان میدونن که در همین چند روز گذشته در تمام شهرهای اروپا ببیشه در کلن، در شهر کلن که به اصطلاح ترک تبارها در اون شهر چندین هزار نفر هم تظاهرات بزرگی بوده که فرزند ترک تبارهایی که از هلند و سایر کشورها اومدن و در اون تظاهرات به نفع اردوغان، در واقع در خود اتریش، فرزند ما میدونیم که دولت اتریش سخت در برابر ترکیه موجعگیری کرده و غیره و غیره. ولی به هر حال آینده ترکیه بستگی به این پیدا میکنه که اردوغان چطور در واقع در آینده چگونه عمل بکنه. آیا میخواد سوء استفاده بکنه که مخالفینش رو کنار بزنه، قدرت دولتی رو به طور کامل و یه دیکتاتوری و در حقیقت دوباره به اصطلاح میخواد امپراتوری عثمانی درست بکنه، یا اینکه واقعا از این مسئله استفاده خواهد کرد؟ برای اینکه ما ببینیم هم احزاب کرد، هم حزب جمهوری خواه، هم سکولارها تمام محکوم کردن این کودتا رو واقعا برای ریکنسیلیشن، یعنی یک به اصطلاح اتحاد ملی آیا استفاده خواهد کرد و به احزاب و گروه‌ها و سازمان‌ها و به ویژه به کردها، هموطنان کرد و سایر به اصطلاح اقوام اجازه به اصطلاح آزادی‌های بیشتری خواهد داد، یا اینکه میخواد واقعا از این مسئله سوء استفاده بکنه و قدرت رو به طور کامل، ما میدونیم هدفش این بوده. برای همین بود که به اصطلاح انتخاباتی رو که قبل صورت گرفت و کردها در حدود 13% رأی آوردن و وارد مجلس شدن، اونو نپذیرفت، انتخابات دیگه راه انداخت. برای اینکه در واقع اکثریت همه این کارهایی رو که کرده واقعا باعث این شده که باعث تفرقه و جدایی در واقع در جامعه ترکیه به وجود بیاد و مسلمه که آقای فتح الله گولن از این مسئله استفاده میکنه و ما میدونیم که شیوه برخورد نیویورک تایمز، واشنگتن پست، دولت امریکا به این کودتا چی بود؟ شیوه برخورد عربستان چی بود؟ و در عوض ایران بلافاصله به اردوغان در حقیقت تقریبا بلافاصله و خیلی زود تماس گرفت و تبریک بهش گفت، دولت فدراسیون روسیه همینطور در عوض و بشار اسد بهش تبریک گفت. در طرف دیگه عربستان چی؟ هیچ وقت منتظر موند تا شکست بخوره و بعد پیغام داد. امریکا هم همینطور و هنوز که هنوزه برخورد نیویورک تایمز به عنوان دماسنج همینطور که عرض کردم برخورد کاملا خصمانه نسبت به حالا باید دید در ملاقاتی که آقای اردوغان با فدراسیون روسیه و هر شبت که با شخص پوتین خواهد داشت چه دستاوردهایی خواهد داشت و آیا امریکا آرام خواهد نشست یا در فکر کودتای دیگه است. بر این که سرشداش هست که اینا ناراضی هم از این قضیه و شاید در فکر کودتای دیگه ای باشن. باید دید که برخوردش نسبت به سوریه چه خواهد بود، برای اینکه اگر به یک سلسله توافقات برسن که واقعا دست از این جنایتی که نسبت به سوریه و سایر همسایگانش و از جمله عراق در صورت میده، نسبت به کردها در صورت میده، یه مقدار آرام بگیره، این به نفع مردم ترکیه، به نفع مردم ایران، به نفع مردم سوریه و تمام منطقه و به ضرر دشمنان بشریت و دشمنان کل مردم منطقه خواهد بود. امید ما اینه که آقای اردوغان سر عقل بیاد و به توافقی برسه، دست از این جنایتهاش در سوریه برداره و با کشورهای همسایش دوباره دوستی برقرار بکنه. آینده نشون خواهد داد که چه خواهد شد. برای اینکه در حال حاضر در سوریه ما میدونیم که در واقع دولت سوریه ضربات سختی به تروریست‌ها وارد کرده، اونطور ما میدونیم که روسیه با نهایت تأسف چند ماه پیش به آقای جان کری اعتماد کرد و آتش بس رو پذیرفت و ما میدونیم موقعی که اینا کاری میکنن آیا کوچکترین اعتمادی به اینا میشه کرد؟ از همین آتش بس که روسیه پذیرفت اینا استفاده کردن، صدها هزار تن اسلحه به این تروریست های ضد بشر دادن و در نتیجه این تروریست ها از جمله احرار شام و جبهت النصره استفاده کردند و تونستن ضرباتی وارد بکنن و بخشهایی از بسیار سرزمین هایی که از دست دوباره بگیرن که البته دوباره الان هر شبت که نیروهای هم دولت سوریه و هم هر شبت که روسیه اینها رو وادار به عقب نشینی کردن و در واقع امید این نوره که حلب رو بتونن اینا از دست این جنایتکارهای آدم کش ضد بشر رها بکنن. اعتماد کردن به آقای جان کری و دولت امریکا چنین عواقبی داره. خامنه ای خوب این مسئله رو درک کرده، خودش اعتماد کرد و دیدیم که چه شد. ولی مگر برشبت که اصلاح طلب ها میپذیرن، هنوز اعتماد دارن به اربابش. به هر حال برمیگردم من برشبت که به انتخابات امریکا و برشبت که ارباب اینها تا ببینیم در اینجا چی میگذره و انتخاباتشون در چه وضعیتیه و دموکراسیشون چجوری عمل میکنه. میخوام ابتدا با یک سلسله آمار از زمان نیویورک تایمز آغاز بکنم. ایشان دقت بکنم. جمعیت امریکا 324 میلیونه. اونهایی که واجد شرایط رأی دادن نیستن، اونایی که تبعه نیستن، اونایی که زندان بودن. و به اصطلاح ما میدونیم کسایی که میرن زندان در امریکا دیگه تمام به اصطلاح چیزهای حقوق مدنیشون ازشون گرفته میشه. میلیون ها در واقع رنگ پوش ها به این شکلن، هیچ حقوق مدنی ندارن. 103 میلیون از این 324 میلیون حق رأی دادن ندارن. اونایی که واجد شرایطن ولی رأی نمیدن، به طور کلی در رأی گیری شرکت نمی کنن، 88 میلیون. اونهایی که در انتخابات اولیه شرکت نکردن، یعنی در حقیقت یک بخش دیگه که ممکنه در انتخابات عمومی شرکت بکنن ولی در انتخابات اولیه شرکت نکرد، 73 میلیون دیگه، که اینا این 73 میلیون ممکن است در انتخابات اصلی رأی بدن. باقی میمونه 60 میلیون از این 324 میلیون که 30 میلیونش به هر یک از این دو حزب قرار رأی بدن. اما نیمی از همین رأی دهندگان، از همین 60 میلیون به کاندیداهای حزب رأی ندادن، یعنی طرفدار برنی ساندرز بودن و یا حتی طرفدار عصبتی دونالد ترامپ بودن که واقعا کاندیدای حزب نبوده. حالا صحبتشو میکنم که اینا هم حزب دموکرات و لطنا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه چطور با تمام قوا بسیج شده علیه دونالد ترامپ، حزب جمهوری خواه علیهش بسیج شده. پس فقط 14% از بالغین واجد شرایط، یعنی فقط 9% از کل جمعیت کشور به ترامپ و یا کلینتون رأی دادن. 9% از کل جمعیت. این در رأی‌گیری اولی است. حالا باید ببینیم در رأی‌گیری عمومی چه خواهد بود. در واقع هم ترامپ و هم کلینتون جزء منفورترین کاندیداهایی هستند که تا الان در تاریخ امریکا وجود دارد. هیچ کدومشون در حقیقت کاندیدای واقعی مردم نیستن و مردم مجبورن به این دوتا رأی بدن. حالا چند تا مقاله دیگه میخوام برای عزیزان بخونم که ببینن، فرصت نیست که همه این مقالات رو من بخونم، ولی یکیشون رو که جان وایتهد در Information Clearing House 2 آگوست 4 روز پیش نوشته برای عزیزان میخونم که واقعا گویای بسیاری چیز هست. تیتر مقاله هست: اگر رأی دادن مؤثر بود اونها نمیگذاشتن ما رأی بدهیم، میدونن که بی تأثیره، برای همینه که میذارن مردم رأی بدن. در واقع رأی بدهیم یا ندهیم پولیس باز هم ما را سرکوب خواهد کرد. جان وایتهد جز روزنامه‌نگارای برجسته است. شیطان بزرگتر یا کوچکتر، یعنی کلینتون یا دونالد ترامپ، هر کدام انتخاب شدن قول قرارهای خائنانه خود را انجام دادن تا دولت پولیسی را در قدرت نگه دارن. دولت کاملا پولیسیه. مناظر را عزیزان باید ببینن. در واقع پلیس امریکا در حال حاضر ملیتریزه شده. دیگر صحبت از این نیست که کدام حزب دولت خودکامه‌ای بر ما مسلط خواهد، بلکه مسئله این است که چکش چه فرود خواهد آمد. البته به ما حق انتخابات میدهند، اما تفاوت میان کاندیداها فقط ظاهری است. ما را به مهمانی هرچود که دعوت می کنم تا غذای سمی به ما بخورانم و پس از آن سالها رنج بکشیم. قبلا امتحانش کردیم. بعد میاد میگه که اوباما را به یاد می آورید؟ ایزان 2008 رو به یاد بیارم که چه شور و شوخی در بین مردم ایجاد شده بود. یه سیاه پوست افریقایی تبار، جوون، تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، چه سخنرانی هایی میکرد، چه جایزه نوبلی بهش دادن. این کاندیدای جوان که چه قولهایی مبنی بر تغییر و امید، چنج، هوپ، عزیزان به یاد بیارم، شفاف بودن دولت، پایان دادن به جنگ ها، پایان دادن به جاسوسی دولت علیه مردم، به مردم دادن. در حقیقت تمام این قولها رو، زندان گوانتانامو رو در همون 100 روز می‌بندن. حال نگاه کنید چه از آب در آمد. در دولت اوباما افراد ویسل بلوور، افشا کننده در واقع، ویسل بلوور یا افشا کنندگان جنایات دولت، بیش از هر زمانی تحت تعقیب قرار گرفتند. فروش اسلحه سر به آسمان کشیده. تمام آمارها نشون میده که در زمان اوباما بیش از هر زمان دیگه تمام جهان رو، نه تنها امریکا رو، مسلح کرد. ملیتاریزه شدن پلیس بی سابقه است. جاسوسی علیه مردم به شدت گسترش یافته. دولت امریکا عملا تمام کشورها رو دارد تا دندان مسلح می کند، در حالی که چندین کشور را با بمبارانها به نابودی کشیده. جورج دبلیو بوش دو کشور را از بین برد و نابود کرد. آقای اوباما 7 کشور را در حال حاضر داره بمبارون میکنه و داره نابود میکنه. آخرینش دوباره حمله جنایتکارانه و مجدد به لیبیه. در این حال این جنگ ها را به خانه می آورد و محلات امریکا را به میدان های جنگ تبدیل میکنه و مردم کوچکترین حق قانونی ندارن. آری، وضع ما از 8 سال پیش بدتر است، برای اینکه بسیاری از هموطنان خودمون چقدر از اوباما تعریف میکنن و اینه که چه کارهایی کرده. کاراش اینا، آقای جان وایت هد بهتر میدونه که امریکا رو مثل کف دستش میشناسه، یا بعضی از هموطنان ما اکنون بیش از 8 سال پیش مورد جاسوسی دولت قرار میگیریم. ظلم و تجاوز پلیس شدیدتر شده است. حمله پلیس مسلح، سوات، اینا سوات تیم که از این لباس های عجیب و غریب می پوشن تا دندون مسلح در رو می شکنن وارد خونه می شن. سر مواقع اونایی که کوچکترین مقاومت می کنن به گلوله می بندن. حمله پلیس مسلح به خانه ها افزایش یافته که معمولا هم افریقای تبارها و فقرا و رنگین پوستا هستن. سانسور شدت یافته. شمار زندانیان و طول زندان بیشتر شده. قوانین ظالمانه و زشت افزایش یافته. جنگ های بیپایان بیشتر شده. تکنولوژی های کنترل کننده گسترش یافته. میلیتاریزه شدن، بی‌عدالتی و فساد بیش از پیش گسترش یافته. در زمان آقای اوبامای افریقایی تبار، فارغ التحصیل هاروارد، عجبت که دموکرات، دروغ بیشتر، رشوه بیشتر و خلاصه تمام اون چیزهایی که رؤیای امریکایی را به کابوس امریکا تبدیل می کند در این 8 سال بیشتر و بیشتر گردیده. آنچه نصیب ما نمی شود در این رای گیری ها نمایندگانی است که ما را نمایندگی بکنن. مردم امریکا دارن مرعوب می شوند، مورد زورگویی قرار می گیرن و تهدید تا رأی بدن. حالا چطور؟ بعضی ممکنه تعجب بکنن عزیزان که اینجا کسی رو مجبور نمی کنن. چطور؟ دائم به ما گفته می شود که رأی دادن یک وظیفه مدنی است. از اینجا به بعدش راجع به ایران مثل این که داره صحبت می کنه که آره، رأی دادن یک وظیفه مدنی است و اگر رأی ندهی حق شکایت از دولت و اوضاع را نداری. هر رأی مهم است و ما باید متحد شویم، چرا که آینده ما به آن وابسته است. رفتن پای صندوق رأی، چرا که خدا به ما فرمان می دهد که رأی دهیم، چرا که کاندیدای مقابل باید به هر قیمت شکست بخورد، وگرنه سرنوشت دیوان عالی کشور به خطر می افتد. ما می دونیم که تهدید میکنن که اگر جمهوری خواها و دونالد ترامپ ببره، فرزن در اون یه نفری رو که قرار به حساب جای اون کسی که فوت کرد اخیراً یا به درک واصل شد یا آدم دستراشی، کی به جاش میاد؟ مردم رو از این طریق تهدید. اما بدان در به مردم امریکا می که چه رأی بدهی و چه ندهی فرق نمی کند. فریب این دروغ را نخور که تنها راه اصلاح، این دروغ را نخور که تنها راه اصلاح صندوق رأی است. نه تنها به مردم امریکا داره میگه، داره به مردم ایران میگه. به عبارت دیگر فرق نمی کند چه کسی وارد کاخ سفید شود، چه کسی مجلس سنا و نمایندگان و دیوان کشور را کنترل می کند. تنها اونهایی که به این مقامات می رسن، تنها اونهایی به این مقامات می رسن که پاسخگوی قدرت حاکم هست. بعد یه نقل قول از کریس هجز می داره. به قول روزنامه‌نگار برجسته کریس هجز، مؤسسات مالی دزد و غارتگر در وال استریت در حالی که ما را به سوی فروپاشی اقتصادی دیگری میبرند مشغول غارت بیت المال است. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور باشد چه هیلری کلینتون، رنگین پوستان فقیر بی سلاح با اسلحه پلیس در خیابان‌ها کشته خواهند شد. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور باشد چه کلینتون، سیستم بردهداری جدید در زندان‌ها، جایی که زنان و مردان فقیر در قفس نگه داشته می‌شوند چرا که سیستم قادر به ایجاد شغل شرافتمندانه و آموزش برای آنها نیست، ادامه خواهد یافت. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور باشد چه هیلری کلینتون، میلیون‌ها مهاجر به زور از کشور بیرون انداخته خواهند شد. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور باشد چه کلینتون، سیاست‌های ریاضتی خدمات عمومی را از بین می‌برند، زیرساخت‌ها را فرسوده‌تر می‌کنند و برنامه‌های اجتماعی را از بین می‌برند. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور شود چه کلینتون، پول جای رأی را خواهد گرفت. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور شود چه کلینتون، و نیمی از کشور که اکنون در فقر زندگی می‌کند در حال بدبختی خواهد ماند. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور شود چه کلینتون. این نقل قولی بود از کریس هجز. از ایشان می‌دونم کریس هجز 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بود، اونم از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده از دانشکده الهیاتش، و ما می‌دونیم که به دلیل مخالفتش با جنگ عراق و تجاوز امریکا به عراق انداختنش از نیویورک تایمز بیرون، و الان یکی از متفکرین برجسته واقعا امریکاست. این نقل قول از کریس هجز بود. بعد نویسنده ادامه میده، همونطور که در کتاب خود زیر عنوان کتابی نوشته، همین آقای جان وایتر زیر عنوان میدان جنگ امریکا نوشتم، مردم این کشور زیر سلطه یک اولیگارشی ثروتمند گرفتارند که توسط پلیس نظامی شده از او محافظت می شود. که ما می دونیم این اولیگارشی رو از قول در واقع جیمی کارتر می آره. بعضی از هموطنان ما امریکا رو یه دموکراسی می دونند، در حالی که جیمی کارتر گفت که این یه دموکراسی نیست، این یه اولیگارشیه. و این وضع نه با صندوق رأی و نه سیاست های این دو حزب تغییر نمی کند. چند دقیقه که فرصت هست یکی دوتا دیگه از این مقالات رو برای عزیزان میخونم. مقاله دیگه ای هست در که سوم اوت سه روز پیش بیرون اومده در Common Dreams. عزیزان میدونن که Common Dreams در واقع پشتیبانی کامل از برنی سندرز کرد، ولی بعدش که برنی سندرز اونطور از پشت در حقیقت خنجر زد به طرفدارانش، یه مقدار به اشاره لحن انتقادی داشت، ولی الان دوباره کم کم و کم کم در حقیقت داره اصلا طرف هیلری کلینتون رو داره میگیره کامن سنس با همه اینا. عنوان مقاله هست بازی کلینتون با ابر ثروتمندان، سوپر ریچ. هیلری کلینتون حال که از درد سر تظاهر کنندگان طرفدار محیط زیست راحت شده، طرفدارای برنی سندرز من دستشون راحت شد، ما میدینیم روز دوم مخصوصا بسا عرشبت که نامزدیش رو حزب در کنوانسیونش پذیرفت برای اینکه طرفدارای به اصطلاح برنی سندرز رو بیرون بندازن. حال که راحت شده، پولهای کلان شرکت‌های نفت و گاز به سوی او سرازیر شده. روز سه‌شنبه، همین سه‌شنبه گذشته، خانم کلینتون در شهر اسپن در ایالت کلرادو در مهمانی شرکت کرد که توسط شریف سوکی ترتیب داده شده بود. او پسر بنیانگذار شرکت نفت و گاز چرنیر انرژیز. طبق گزارش CNN در این مهمانی بیش از 650 هزار دلار کمک به هیلری کلینتون جمع شد. دموکراسی امریکا را از اینجا باید فهمید. ورودیه هر مهمان، کسی که حق ورود به این مهمانی داشته باشه، بینه 10 تا 15 هزار دلار بود. روز دوشنبه، روز قبلش نیز، خانم کلینتون در مهمانی دیگری که توسط دختر وارن بافت، دومین ثروتمند امریکا، با اینکه تو حزب جمهوری خواهه با تمام قوا الان اومده پشت خانم هیلری کلینتون، فقط اون تنها نیست، روپرت مردوک جمهوری خواه پشت خانم کلینتون اومده، برادران کوک میلیاردرهای معروف و جمهوری خواه از دست راستی ترین نجات برستا با تمام قوا اومدن پشت کلینتون. وارن بافت که این دخترش در واقع این مهمانی رو برگزار کرده، مایکل بلومبرگ با ثروت 15 میلیارد دلار که در واقع خودش اسرائیلی میدونه و نه امریکایی، با اینکه دو دوره در حقیقت شهردار نیویورک بود، اومده پشت کلینتون. خانم ویتمن از میلیاردرهای کالیفرنیا، تمام خانواده بوش، آقای میترامنی، اینا تمام جمهوری خواهایی هستند که اومدن پشت کلینتون. جان کیسیچ که ما میدونیم در حقیقت اونم جز کاندیداهای حزب جمهوری خواه بود که شکست خورد و اصلا دعوت به اصطلاح حزب جمهوری خواه را نپذیرفت که بیاد تو کنونسیون. خانواده راکفلر که همیشه در حقیقت جمهوری خواه بودن، لااقل دیوید راکفلر. خانواده بکتر، اینا ثروتمندهای عظیم جمهوری خواه پشت خانمش، روزنامه ها، رادیو ها، تلویزیون ها و غیره و غیره، همه شون اومدن پشت خانم کلینتون برای اینکه اصلا اجازه ندن که دونالد ترامپ اصلا چیزی داشته، شانسی داشته باشه. همینطور که عرض کردم، نه تنها حزب دموکرات و خود آقای برنی سندرز بسیج شدن همشون، بلکه حزب جمهوری خواه، حالا غیر از صهیونیست ها و تمام روزنامه ها به دست دستگاه های ارتباط جمعی، فقط نیویورک تایمز نه، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، ویکلی استاندارد و عرشبت که خانواده کیگان، خانواده عرشبت که کریستول، ویلیام کریستول. بنابراین روز دوشنبه خانم کلینتون در مهمانی دیگری که توسط دختر وارن بافت برگزار شد شرکت کرد. مهمانان فقط 15 نفر بودن که هر یک 100 هزار دلار برای ورود به این مهمانی. خانم کلینتون باید در واقع پاسخگوی چی باشه؟ مردم یا اینا؟ آقای تیم کین که به عنوان معاونش اینو پذیرفته، روز سه‌شنبه در اولین مهمانی جمع‌آوری پول فاندریزینگ در فورت لادردیل در ایالت فلوریدا شرکت کرد که توسط یکی از ثروتمندان بنام به اسم میشل برگر یا مایکل برگر برگزار شده بود. که دست کم 300 هزار دلار پول جمع شد. طبق گزارش پولیتیکو در 10 روز آینده قرار است 10 مهمانی دیگر از این نوع برگزار شود. طبق تحقیق Sunlight Foundation 63 نفر از سوپر دلیگیت ها، این هایی که حزب دموکرات به عنوان سوپر دلیگیت فرستاد به کنوانسیون بر این که برنی ساندرز رو شکست بده، 63 تاشون دلال ها یعنی لابیست هم دلال هم دلال های انحصارات هستن. این وضعیتیه که من یه مقاله دیگر رو برای عزیزان از Common Dreams مال دوم آگست به قلم جان هچسون، مردم امریکا شاهد آنن که در حالی که ثروت افسانه‌ای پشت نازک بالای جامعه هر روز بیشتر می شود، خودشان در 30 سال گذشته نه تنها درجا زدن بلکه وضعشان رو به افول رفته است. اگر بیکار شدن قادر به پیدا کردن شغل دیگری با مزد مزایای قابل زندگی نیستن، فقط تو مکدونالد میتونن شغل گیر بیارن. و اگر شاغلن قادر نیستن بازنشسته شدن میترسن، برای که صندوق بازنشستگیشون کفاف زندگیشون را نخواهد داد. و به آنها گفته میشود که صندوق تأمین اجتماعی سوشال سکیوریتی برشکسته خواهد شد. در این حال شاهدن که انحصارات و بانک های عظیم والستری سودهای عظیمی به دست می آورن و از این رو و از این سودها چیزی نصیب اکثریت بزرگ مردم امریکا نمیشه، در همین مهمونی ها خرج میشه. به طور مثال میخواستم این رو عرض بکنم برای اینکه بعدا در بخش آخر صحبتم میخوام رجوع بدم عزیزان رو که امریکا به چه سویی داره میره و بعضی از کشورهای دیگه به چه سویی جا به جای قدرت چطور در سطح جهانی داره صورت میگیره. به طور مثال در ژانویه سال 2000 متوسط درآمد خانوارهای امریکایی این میدین اینکام 57826 دلار بوده و در ژوئن 2016 57206 دلار بوده، یعنی 800 دلار کاشته شده، یعنی رو به افول بوده. و عزیزان فکر نکنن که این 57000 دلار در حقیقت هم میلیاردرها رو در بر میگیره هم اونایی که 10000 دلار در سال در میگیره. مشکل این آمارها اینه که واقعیت رو نشون نمیده، ولی قدر مسلم اینه که از سال 2000 تا الان لااقل 30% عوض میخوام حدود 15% سطح زندگی متوسط مردم امریکا پایین اومده. از 2009 به این سو 93% از افزایش درآمدها نصیب 1% بالای جامعه شده و درآمد 80% از خانوارها کاهش یافته. این آمارها فوق‌العاده پر اهمیته که ما بدونیم چرا برنی ساندرز تونست یه انقلاب به وجود آورد و فروختش به همین هیئت حاکمه فروختش. در این حال مردم میدانن که انحصارات قدرت را قبضه کرده، همین مهمونی ها دیگر دموکراسی وجود ندارن، بلکه به قول جیمی کارتر این یک اولیگارشی یا حکومت اقلیت است و نه یک دموکراسی. به قول مارتین گیلنز و بنیامین پیج، اینا کتاب معروفی نوشتن که واقعا باید خونده بشه، در تحقیق عظیم خود به این نتیجه میرسن که در شرایطی که منافع سرزمداران اقتصادی و گروه های قدرتمند ارجحیت پیدا میکنند، منافع و خواستهای مردم معمولی امریکا این اکثریت بزرگ مردم در شبت تقریبا هیچ تأثیری در تعیین سیاست های سیستم نداره. این واقعا یه دموکراسیه؟ تحقیق اخیر در مورد 200 شرکت بزرگ از نظر سیاسی فعال نشان داده است که بازده سود یعنی سودی که میبرن از کمک های مالیشون به خانم کلینتون یا به حزب جمهوری خواه 76,000% سود براشون داره. برای که خانم کلینتون باید باز به اصطلاح در ازای این 100,000 دلارایی که بهش کمک میکنه باید پاسخگو باشه. و بعدش هر شبت که صحبت اینو میکنه که خانم کلینتون از چه چیزایی دفاع میکنه، با ممنوعیت فرکینگ مخالفت کرد. برای همینه که در این مهمونه ها شکر فرکینگ رو برای عزیزان یعنی آلوده کننده ترین نوع به اصطلاح اکتشاف نفت و گازه، با حد اقل مزد 15 دلار مخالفت کرد، با خدمات پزشکی عمومی مخالفت کرد، با تغییر قانون ورشکستگی مخالفت کرد که الان دانشجوهایی که فارغ التحصیل شدن و حق اعلام ورشکستگی ندارن تا آخر عمر و تا آخرین سنت باید قرضی که گرفتن 1.3 تریلیون دلار پس بدن، در حالی که انحصارات کاملا حق ورشکست، حق اعلام ورشکستگی دارن ولی یه دانشجوی فارغ التحصیل حق نداره. با تغییر قانون ورشکستگی مخالفت کرد، با برقراری مقررات برای بانک ها، شوهر ایشون تمام مقررات رو برداشت در 1998 دهه 1990 که قبلا را صحبت کردم که آقای رابرت روبین چیه و این خانواده رو چطور آورد به واشنگتن و در حقیقت به قدرت رسوند. با برقراری مقررات برای کنترل مخارج انتخابات مخالفت کرد که این همه ثروتمندا و اصلا پول ندن، از مجتمع نظامی صنعتی و حمله نظامی به کشورهای دیگر یکی از اولین کارهاش میخواد به سوریه حمله نظامی بکنه، یعنی در حقیقت هم علیه ایران اعلام جنگ داره میده هم علیه روسیه و زمستان اتمی، از مجتمع نظام و به کشورهای با تمام قوا دفاع میکنه، هیچ گونه حقی برای مردم فلسطین قائل نیست و تابعیت و سرسپردگی مطلق و آقای نتانیاهو و اسرائیل، طرفدار حمله نظامی به سوریه به ایران و در نهایت به روسیه است. فرصت نیست، من میخواستم آخرین گزارشی که راجع به اوضاع محیط زیست بیرون اومده برای عزیزان بخونم، فقط چند سطرشو برای عزیزان میخونم که این در 2 اوت در کامن درینز خبرش هست. دانشمندان روز سه‌شنبه همون 2 اوت هشدار دادن و اعلام خطر کردن و این خانم کلینتون ببینید چطور با شرکت های نفت و گاز و خانواده کوک، برادران کوک یعنی چارلز کوک و دیوید کوک، اینا آلوده کننده ترین صنایع رو دارن یعنی مال نفت و گاز و کارخونه هاش. تمام رکوردهای مربوط به محیط زیست دارن شکسته میشن و تغییر محیط زیست با شدت از هرچه تمامتر در حال وقوع است. مجمع ملی جو و اقیانوسی مال امریکا که در حقیقت به اصطلاح در واقع به اصطلاح مهمترین و معتبرترین سازمان برای جو و محیط زیست، گزارش خود را زیر عنوان وضعیت جو روز سه‌شنبه انتشار داد که در آن گفته می شود سال 2015 گرمترین سال ثبت شده تا کنون بوده و تمام رکوردهای تا کنون را شکسته است. آقای مایکل من، دانشمند برجسته هواشناس دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا از دانشگاه‌های معروفه، به روزنامه‌نگار گاردین میگوید اثرات تغییر محیط زیست دیگر ملایم و نامحسوس نیست که فکر کنیم کم کم و کم کم جلو میره، این اثرات دارن جلوی چشممان عمل میکنن. ارقام سال 2015 گویای این واقعیت است. از جمله گازهای گلخانه‌ای بالاترین میزان را داشتن، که CO2 اکسید کربن، گاز متان، اکسید ازوت و میزان CO2 یا به اصطلاح اکسید کربن طبق اندازه گیری های مرکز مونا لو، عزیزان میدونن بزرگترین مرکز برای به اصطلاح وضعیت اندازه گیری CO2 گاز متان و غیره در عرصه‌ای که در هواییه، در هوایی 408 جنبش محیط زیستی رو که بیل مکیبن راه انداخته 350 میزان در واقع ذرات اکسید کربن در 1,000,000 ذره هوا باید 350 باشد. الان 400.8 در میلیون بوده، اینو بهش میگن PPM Particle Per Million، که برای اولین بار از مرز خطرناک 400 ذره در میلیون گذشته. 350 در حقیقت مکیبن و جنبش محیط زیست 350 هستش. این مقدار 3.1 ذره در میلیون بیش از 2013 و 2.2 ذره در میلیون بیش از 2014. این وضعیت این که هر شبت که یکی بزن جهان و آینده، که به نظر من این البته در خیلی ها حالت به اصطلاح افسردگی و ناراحتی به وجود میاره، در اینکه مردم با اومدن برنی سندرز و اون حرکتی رو که به وجود آورده بود کلی امید به وجود آورده بود و این امیدها رو در واقع برنی سندرز نقش اساسی در برباد دادنش داشت. ولی الان البته ما میدونیم که کنوانسیون حزب سبز در شهر هوستون برگزار شده و خانم جیل استاین در اونجا در واقع رهبری اینو داره. من نمیدونستم ایشون هم پزشکه و هر شبت که امید مردم اینه که حداقل جنبش سبز بتونه در این کشور یک حرکتی به وجود بیاره و اگه برنی سندرز این خیانت رو نمی کرد به جیل استاین می پیوست و یک جنبش واقعی به وجود می آورد ممکن بود انتخاب نشه، ولی آغازگر یک آلترناتیو سوم میتونست باشه برای سالهای آینده. و برنی سندرز شخصیت و انسانیت اینو نداشت که این کار رو بکنه و در نتیجه میلیون ها جوان امریکایی رو، نه تنها امریکایی رو، اینا بشریت داره به انتخابات امریکا نگاه میکنه، برای اینکه با سرنوشت جهان اینا بازی میکنه. بنابراین فرصت نیست که من بقیه مقالات رو بخونم و میریم روی قسمت آخر، آخر برنامه، که به نظر من لازم این بحث ادامه پیدا بکنه. درسته که من در واقع گروند ریسه رو آغاز کردم و دوباره بهش برخواهم گشت، ولی هر کدوم از این اصطلاح پرانتز هایی که باز میشه، میشه گفت پرانتز باز میکنیم، یا به مناسبتیه و در این حال لازمه، برای اینکه فرضاً به مناسبت 50 سال انتشار کتاب موناپولی کپیتال یا سرمایه انحصاری پال سویزی من یه بحث تازه باز کردم که واقعا موناپولی کپیتال یا سرمایه انحصاری یعنی چه. یاد گرفتنش فوق العاده پر اهمیته. حالا موقعی که من برمیگردم به گروند ریسه، که ما میدونیم توی بحث پول بودیم و همین پول رو اگه دنبالش رو بگیریم بالاخره به این بحثا خواهیم رسید، ولی به نظر من گهگاهی باید یه پرانتز باز بکنیم و به اوضاع کنونی هم برسیم. بحث تازه‌ای رو که باز کردم که با یکی از عزیزان دکتر سعید رهنما 18 سال پیش باز کرده بودم، عرض شود که به همین مناسبت، در واقع به مناسبت 100 سال انتشار کتاب امپریالیزم لنینه. به همین طور که عرض کردم، مسئله فقط یه مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسیه. عزیزان دقت بکنم، دقت بکنن که من گفتم که مسئله فقط اقتصادی نیست بلکه سیاسیه. ایشون ببینید در 18 سال پیش و در واقع مقاله بعدی هم که نوشت در حقیقت همونه. چی میگه؟ عرصبت که روز اساسی بله، کسانی، ایشون میگه که کسانی که مرتب از بحران فزاینده سرمایه‌داری صحبت میکنند و منتظرن که این بحران‌های ساختاری به زودی کمر این نظام را بشکند، حرفی که بیش از 100 سال است تکرار کرده ایم، به این مسئله توجه ندارن که علی‌رغم تمامی مسائل و مشکلاتی که این نظام با آن روبروست، در هیچ عصر و مقطع دیگری سرمایه در عرصه جهانی اینقدر یکتازی نداشته. یعنی مسئله تجاوز به عراق، تجاوز به افغانستان، تجاوز، اینا مسئله‌ای نیست برای چنین افرادی. در اینجا نیازی نیست که با آمار ارقام ثابت کنیم که جناح سرمایه، اکثر سرمایه گذاری ها، تولید و توزیع جهان و پیشرفته ترین تکنولوژی و منابع اطلاعاتی و پیشرفته ترین مغزهای اقتصادی سیاسی و حقوقی جهان را در اختیار دارند. از عظمت امپریالیسم داره صحبت میکنه. این چه مریضیست که پزشکان در کودکی بیماری مزمن و کشنده در او تشخیص دادن؟ منظورش معاکسه دیگه. اما هرچه از عمر این مریض بحرانی میگذرد قلدرتر میشود. نمیگه قدرتمندتر میشه، میگه قلدرتر میشود. در واقع تسلیم شدن به امپریالیسمه. حالا من دوباره برمیگردم به مسئله چیز. اما آیا انحصارات از زمان لنین تا به امروز تغییر کردن؟ بی تردید تغییر کردن. بجز ابعاد این گرایش که سرسام‌آور شده است، چون ایشون مرتب صحبت از تکنولوژی های سرسام‌آور، قدرت سرسام‌آور و غیره و غیره صحبت میکنه، جنبه های دیگری اون را باید از زمان نیویورک تایمز بشنوید. نقل قول از نیویورک تایمز، چون نکته این مهمه که این انحصارات چطور مخت جهانی میشن، گلوبالایزیشن اصلا یعنی چه. در حالی که قرن بیستم با موج تمرکز و تراکم صنایع با هدف ایجاد انحصار در داخل آغاز گردی، هدف ادغام های کنونی برقراری انحصار در سطح جهانی است. فوق العاده مهمه. در اینکه دکتر سعید رهنما میگه الان دیگه امپریالیسم اونجوری نیست، یه چیزای خوشه‌ایه، نامرئیه، همه با هم قاطی شدن. متوجه نیست که اتفاقا فرزند جنرال الکتریک که انحصار امریکاییه قاطی نشده. اکثریت درآمدش الان، تمام آمارها نشون میده و کارگرایی که براش کار میکنن در خارج از امریکا، ولی جنرال الکتریک کنمش که انحصار امریکاییه، دولت امریکا پشتشه، خوشهی پوشهی و اینا نیست. رفته دنبال کار ارزان، دنبال منابع چیز ارزان، منابع اولیه ارزان، بازار اونجا رو. بنابراین انحصارات ابتدا درست در امریکا، در ژاپن، در آلمان درست شدن، ولی به دنبال کار ارزان و منابع ارزان میرن و جهانی میشن. گلوبالایزیشن یعنی این، قاطی نمیشن، هر کدوم یه دولت پشتشونه. و این یک تفاوت بزرگ است. اما آیا این پدیده جدید هیچ یک از قوانین انحصار و پیامدهای نابود کننده آن و یا سرنوشت نظام سرمایه را تغییر می‌دهد؟ به هیچ وجه. در اینجا تنها به یکی از پیامدهای انحصار یعنی تضاد آشتی نپذیر میان قطبهای امپریالیستی که در این قرن دو جنگ جهانی را برپا کرد اشاره میکنم. چون در واقع ایشون میخواد یه بخش از شب که اینا خوشه‌ای شدن با هم قاطی شدن، دیگه نمیشه گفت کدوم دولت کدوم انحصار، اینا همه قاطی شدن با هم. تضادهای درونیشون، هجوم خار انحصارات امریکایی پس از فروپاشی شوروی و برگرداندن لبه تیز حمله آنها علیه دوستان سابقشون، چنان عواقبی در همین 7-8 سال گذشته داشته که نیویورک تایمز را وادار به اذعان میکنه. دوباره از نیویورک تایمز حالا صحبت خواهم کرد که باز هم اینم تغییر کرده، یعنی در واقع این مقالی رو که من نوشتم باید تغییر بکنه. حالا خدمت عزیزان خواهم گفت که چه جا به جایی هایی در تضادهای جهانی در عرض این 18 سال صورت گرفته. نیویورک تایمز: در حالی که اروپا دچار یک رکود و ژاپن دست به گریبان یک افت شدید اقتصادی است، سرمایه‌داری پیروز می شود، یعنی فروپاشی شوروی، یعنی امریکا داره پیروز می شه. جنگ سرد پایان می یابد و سرمایه‌داری امریکا به عنوان یک کتاز میدان باقی می ماند. بورس سهام نیویورک سر به آسمان می کشد و به نظر می رسد که جهان مثل یک صدف در اختیار امریکاست. اشان باید دهه 90 رو به یاد بیارن. در واقع اون موقع آقای کلینتون در کاخ سفید بود و به عنوان یک امپراتوری روم، عزیزان اگه تو فیلم ها دیده باشن، فرزن امپراتوران روم در حالی که تو حمام زیبارویان در واقع ایتالیا یا روم اون زمان داشتن مالششون میدادن، دستور حمله به یونان، به مراکش، شمال افریقا و غیره میدادن. کلینتون هم در اون زمان در حالی که با تلفن داشت با پادشاه عربستان صحبت میکرد، خانم لوینسکی زیر میز داشت با اعضای پایینش بازی میکرد، یعنی احساس میکرد که مثل امپراتور رومه. بنابراین واقعا به عنوان یک صدف در اختیارشه. اما آیا این جشن پیروزی نیویورک تایمز به همین سادگی قابل هضم برای رقبای ژاپنی و اروپایی اوست؟ امریکا پس از جنگ سرد نه تنها جنگ خلیج را به منظور سیطره کامل، تمام اینایی که من نوشتم هر شبه که قبل از حمله اینها به افغانستان، به عراق، به لیبی، به سوریه است و غیره و غیره، و امریکا در اوج قدرت و در حقیقت پایان تاریخ را هم اعلام کردن، فروش ده ها و صد ها میلیارد دلار اسلحه به کویت و عربستان و زهر چشم گرفتن از تمام مردم کشورهای جهان سوم، سوم برای اعلام نظم نوین جهانی به راه انداخت تمام این جنگا رو، حمله به عراق، حمله اول رو من دارم میگم که 1991، حمله به اصطلاح تجاوز کامل نه، بلکه هدف دیگر و پر اهمیت آن زهر چشم گرفتن از دو رقیب اصلی یعنی اروپا و ژاپن نیز بود که اونا رو سر جاشون بنشونه. حالا عرض خواهم کرد که اونا رو واقعا سر جاشون نشوند. تغییر رو همینجا عرض بکنم، درسته امریکا تونست هم اروپا و هم ژاپن رو از حالت رقابت، در حقیقت در اینکه دهه 70 و دهه 80 ژاپن داشت تبدیل به رقیب امریکا، عزیزان باید اون موقع من نوشتم دهه 1980 52 کتاب علیه ژاپن چاپ شد، یکیش که رکنینگ که دیوید هالبستروم نوشته، دیوید هالبستروم خبرنگار معروف نیویورک تایمز کتابی نوشت The Reckoning، هشدار به امریکا که ژاپن داره از شما جلو میفته، در اینکه اون زمان هاندا، ماشینای هاندا داشت بازارهای امریکا رو میگرفت و قیمت نفت رفته بود تازه بالا و هاندا کم مصرف بود از نظر بنزین و داشت اتومبیل سازی امریکا رو 1995 اووردنش تو قرارداد پلازا ژاپن رو سر میز نشوند، زد تو سرش و قرارداد پلازا رو به ژاپن تحمیل کردن که هم ین رو در حقیقت قیمتش رو بردن بالا و در نتیجه به اصطلاح و در حقیقت تعرفه گمرکی رو ماشین‌های ژاپن در واقع از اون موقع به بعد از اوائل دهه 90 ژاپن رو در رکودی امریکا برد در اثر همین قرارداد پلازا. در حقیقت قرارداد پلازا در یکی از هتل‌های خود همین آقای دونالد ترامپ بسته شد در نیویورک، هتل پلازا که هنوز ازش بیرون نیومده، خرد و متلاشی کرد در واقع اقتصاد ژاپن رو. اروپا رو هم همینطور. ولی حالا در اون زمان که آقای کلینتون احساس میکرد که مثل امپراتوری رومه، چین در چه وضعی بود؟ اقتصاد پنجم دنیا بود، هنوز در حقیقت به عنوان یک کشور جهان سومی فقیر. الان در چه وضعیتیه؟ در واقع الان چین اقتصاد دوم به یک معنا جلوتر از ژاپنه و بعد از امریکا، ولی از نظر قدرت خرید در حقیقت اقتصاد اول جهانه. ولی از اون مهمتر، مقالات متعددی راجع به پیشرفت‌های تکنولوژیک این نکته تعیین کننده است. واقعا علم و تکنولوژی به کاتینگ اج در واقع چین داره میرسه. جا به جایی ها اینه: روسیه در 1998 که من اینو نوشتم در چه وضعیتی بوده؟ نزدیک به 60% از مردمش زیر خط فقر بودن، در بوداغون. آقای یلسین نابود کرده بود این کشور، نه تنها تبدیل به 15 کشور عقب افتاده و توشری خورده تبدیل شده بودن، بلکه در واقع امریکا قصد اینو داشت که حتی خود روسیه رو، حالا غیر از تمام اصلاح اقمارش رو، تکه پاره بکنه. و ما میدونیم که چه جنبش به اصلاح تقویت به اصلاح چیزهای اسلامی رو در چچنیا و داغستان امثاله هم دراخ انداخته بودن. الان روسیه در چه وضعیتی؟ اقتصاد و وضعیت و قدرت خرید مردمش 3 برابر شده از اون موقع تا الان. پیشرفت‌های عظیمی در حقیقت علم تکنولوژی کرد. بنابراین اگر امریکا در اون زمان تضادش یه مقدار با ژاپن و اروپا بود، ولی بعدش به ویژه در زمان کلینتون، عزیزان بیاد بیارن که زمانی که امریکا جنگ دوم یعنی تجاوز کرد 2003 به عراق، هم فرانسه هم آلمان در برابرش ایستادن. ژاک شیراک عزیزان بیاد بیارن و بعدش دولت آلمان کاملا اصطلاح نه تنها با امریکا همکاری نکرد. خدمات بزرگی که آقای کلینتون، آقای اوباما کرده به امپراتوری، خدماتی که جورج دبلیو بوش به جرفش نمیرسیده. آره، به امپراتوری خدمت بزرگی کرده اوباما که تونسته هم ژاپن و هم اروپا رو کاملا زیر سیطره خودش بیاره، سهمی بهش بده و در نتیجه به نوعی الان تفاوتی که این به اصطلاح صحبتی رو که میکنم میخوام تفاوتش رو با مقاله‌ای که 18 سال پیش نوشتم. بنابراین جا به جایی های صورت گرفته از اون موقع تا الان، تضادهای بین سه قطب سرمایه داری اصلی جهان که امریکا و اروپا و ژاپن باشه کاهش پیدا کرده، کاملا درسته و سروری امریکا رو پذیرفتن. سر بدین که میگم پذیرفتن، نخست وزیر ژاپن اگه بخواد با کره یا با چین صحبت بکنه آیا حق داره یا باید از سفارت امریکا اجازه بگیره؟ باید از سفارت امریکا اجازه بگیره. همینطور کشورهای اروپایی نوکری به سرسپردگی رو کاملا پذیرفتن. حالا دو نفر این سرسپردگی رو نپذیرفتن، یکی چینه یکی روسیه، و این تضاد تعیین کننده جهانی در حال حاضره. بنابراین این تغییرات درسته به وجود اومده، ولی هنوز تضادها در سطح جهانی و تضادهای امپریالیستی سر جاشه. بلکه حرف دیگر و پر اهمیت آن زهر چشم گرفتن از دو رقیب اصلی یعنی اروپا و ژاپن نیز بود. اینا را من میخونم که اون زمان چی نوشتم و الان چه تغییرات. درست است که در آخرین نشست سازمان تجارت جهانی یعنی WTO امریکا توانست با تهدید خواستهای خود را به بیش از 100 کشور جهان تحمیل بکنه در 1900، اما آیا همه اینها به معنای صلح و صفا و آرامش میان این سه قطب در آینده خواهد بود؟ بین این سه قطب آره، ولی قطب‌های جدیدی به وجود اومده. ملاحظه کنید همه روزنامه در شماره 19 فوریه 1995 نیویورک تایمز چی می‌نویسه؟ در سالهای پیش توجه مقامات امریکایی در درجه نخست معطوف به مبارزه با کمونیسم یا کارهای شبیه به جلوگیری از درگیری اتمی میان هند و پاکستان بود. اما اون دوران عصر دیگری در سیاست خارجی امریکا، یعنی عصر پیش از برپایی اتاق جنگ اقتصادی، عزیزان اشاره کردم وزیر اقتصاد اون زمان آقای براون افریقایی تبار بود در زمان کلینتون، که گفتم کلینتون فرستادش برای اینکه قراردادی رو که دولت هند با یه شرکت فرانسوی آلستوم بسته بود به هم بزنه. من گفتم به بکتل داده در حالی که به شرکت انران، حالا اینو میارمش اینجا، در وزارت بازرگانی امریکا بود. نویسنده مقاله ادامه میدهد در این اتاق جنگ مذاکره کنندگان شرکت انران، شرکتی بود که اصلا یه حباب بود همون موقع از هم فرو پاشید، موقعی که در واقع اصلا باید به یاد بیارن دهه 90 رو، چون خیلی ها میگن که در اثر نبوغ آقای بیل کلینتون بود که اقتصاد امریکا شکوفا شد و امثال هم امثال، در حالی که یه حباب بود. در اون زمان فقط آقای کلینتون به عنوان امپراتور چیز عمل نمی کرد، بلکه آقای گرینسپن در اومد اعلام کرد که ما یه اقتصاد نوین به وجود آورده، نیو اکانومی، که هم سود سرمایه ها داره میره بالا هم مزد کارگرا. برابر این تا الالعبد این اقتصاد نوین، اصلا ما دیگه بحران ها رو پشت سر گذاشتیم. اصلا بحران، این صحبت هایی که صحبت از بحران اینا میکنن، ما اقتصاد نوین داریم تا ماه مارس 2000 که این حباب .com اصلا فرو پاشت. کمتر کسی و جایی رو من دیدم که علت اون عرض شود که اگزوبرنس، خود به اصطلاح چیز ایرشنال اگزوبرنس، یعنی سرخوشی و تنعم غیر واقعی و غیر عقلانی، خود به اصطلاح گرینسپن اسمشو گذاشته بود. تمام جاده ها پر شده بود از این SUV ها، تمام کناره های دریا و سواحل پر از قایق های مجلل. سال 2000 هم فرو پاشید برای اینکه حباب بود. علتش اصلیش به نظر من فروپاشی شوروی بود و روحیه‌ای که به وجود اومده بود که تا علاقه‌ای رو نهایی این سیستم اصلاح سرمایه‌داری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی به هر حال یکی از در این اتاق جنگ مذاکره کنندگان شرکت انران که یکی از رقبای یک مناقشه بزرگ جهانیست، همون مناقشه‌ای که صحبت کردم، از سوی گروه حیرت انگیز از مقامات و سازمان‌های دولتی کمک می‌گیرن. دولت کلینتون فرستاد و اون قرارداد رو با شرکت آلستوم مال فرانسه به هم زد. برای چی؟ تو مهمونای $100,000 میان. مسئله حادی که اکنون در واشنگتن مورد بحث است این است که آیا دولت امریکا باید به تسخیر بازارهای جهانی توسط شرکت‌های تولید سیگار و کارخانجات اتمی هم کمک بکنه؟ سوال دیگر این است که حدود و مرزهای فعالیت دستگاه عظیم جاسوسی امریکا در این زمینه چیست؟ این روزانه پس از بیان کمک دولت امریکا به انحصارات امریکایی برای بیرون کشیدن قراردادهای بزرگ سدسازی و نیروگاه های اتمی و غیره در کشورهای مختلف جهان سوم از دست شرکت های فرانسوی و آلمانی این مسئله را پیش می کشد که دخالت آشکار دولت امریکا به نفع انحصارات این کشور چه پیامدهایی خواهد داشت. بدین ترتیب جنگ اقتصادی تمام عیار میان این قطب‌ها را حتی دستگاه های ارتباط جمعی وابسته به خود نظام نیز نمیتوانند انکار بکنند. اینا صحبت هایی که اون زمان من عرض کردم که هنوز تضاد در سطح جهانی بین قطب های امپریالیستی و سرمایه‌داری وجود دارد که از اون موقع تا حال این جا به جایی ها صورت گرفته. حمله امریکا اما تنها متوجه ژاپن و اروپا نیست، بلکه حریفان خردوریز دیگر را نیز درسای سخت میدهد. به طور مثال کره جنوبی را، ببرهای کوچک را دارم راجب شد ایزان به یاد دیارم که چه سر صدایی همین چپهای بریده راجب ببرهای کوچک را انداخت که بعد از جنگ دوم جهانی با تمام قوا در برابر چین و کره اینا رو بود امریکا بهشون اجازه داد که رشد بکنن، کره رو در برابر هم کره شمالی هم در برابر چین، ژاپن رو در برابر روسیه، آلمان رو در برابر شوروی، تا از این راه گذر به 11 همون قدرت جهانی تبدیل شد کره و نام آن را ببر کوچک گذاشت. اکنون همچون در یک دستمال کاغذی بحران این کشورهای ببر کوچک رو در 1998 ازدان باید به یاد بیارم، ازدان همچون یک دستمال کاغذی به دور میاندازد و تبدیل به یک گربه ولگرد میکنند و به همین ترتیب اقتصاد کشورهای اندونزی رو به چه روش انداخت. در اون زمان 20 میلیون کارگر از شهرها برگشتن به دهاتشون، فقر عظیم بود. حالا غیر از این که بورس سهامش اصلا فرو پاشید، پولش قیمتش فرو پاشید، اندونزی، تایلند، مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا را به طور فروپاشی کامل می کنند. انحصارات امریکا در چند سال اخیر با بلعیدن ثروت‌های زیرزمینی و روزمینی مکزیک، برزیل، اون زمان هنوز حزب کار روی کار نیومده بود، لولا دا سیلوا نیومده بود، برزیل اون زمان رو الان دوباره میخوان به اون روز بندازن برزیل رو، ولی اون زمانشو باید بیاد بیارن که 150 میلیارد تا خرخر زیر بار قرض بود برزیل و در و داغون بود. در واقع بعد از این که لولا دا سیلوا به خانم روسف اومدن یه مقدار میخواست کمر راست بکن و امریکا دوباره از پا درش میاره با کودتا. و آرژانتین در چه وضعیتی بود؟ زمان منم یه سرسپرده امریکا با چنگ انداختن در منابع عظیم شوروی سابق و تبدیل تمام بخش‌های آن به کشورهای جهانی سومی وابسته و با آغاز تسخیر صنایع بانک‌ها و دیگر ثروت‌های کره جنوبی به کشورهای جنوب شرقی آسیا، توانستند خود را از شکل داخلی و ملی به راستی تبدیل به انحصارات جهانی بکنند. این جهانی شدن انحصارات اما مانع رقابت میان انحصارات و غول‌آسای در واقع امریکایی و اروپایی از یک سو و اروپایی و ژاپنی و غیره. اینو توضیح دادم که الان اگه این مقاله بخواد نوشته بشه باید درش تغییراتی داده بشه، برای اینکه الان در واقع هم امریکا هم اروپا اوز میخوان و هم ژاپن آره رام شدن، کاملا امریکا تونسته سهمی بهشون بده، تقویتشون بکنه در برابر چین و روسیه و البته با راه انداختن تمام این هرچه بچه امریکا. گرچه نفتا اون موقع نفتا رو به وجود آورد برای رقابت با ژاپن، برای اینکه ژاپن داشت در واقع به شراب بازار هم کانادا و هم مکزیک رو میگره و امریکا میبایست نفتا رو به وجود میآورد که جلوی این قضیه رو بگیره. به هر حال هرچه بچه میخواستم یه مقدار مسئله گلوبالایزیشن رو، نه تنها مسئله انحصارات رو، بلکه همین انحصارات با ملیت های مشخص ایران و جهانی میشن. در واقع به دنبال ارزان ترین کار در سطح جهانی و ارزان ترین مواد اولیه، گریز از مقررات محیط زیست، محیط از سندیکاهای کار، گریز از سندیکاهای کارگری و کار نیمه بردگی. و به همین دلیله که حالا در جلسات آینده صحبت خواهم کرد که سود شرکت ها و انحصارات به طور عظیمی بالا رفته، در این حال که فقر داره گسترش پیدا میکنه در خود این کشورها و قدرهای جدید قدرتمندی در سطح جهانی داره به وجود میاد. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره. عزیزان میدونن در دانشجو تیوی اگه برن صدا رو هم میتونن بشنون، فقط تصویر نیست بلکه صدا هم هست. بعدش به آی اف تی تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.